داشته باشند. متاسفانه بحث معیشت با توجه به نوسانات و مشکلاتی که در جامعه ما به وجود اومده، بحث تورم رو نمیتونن کنترل کنن، چون که بازنشسته حقوقش ثابته دیگه. موقعی که بازنشسته میشه اون مزایای جانبی هم از بین میره، یه مزایای ضمن کاری هم موقعی که شاغل بود میگیره، از طرفی هزینه هاش میره بالاتر به خاطر خانواده دار شدن و افراد خانواده که
عیال بارتر شدن و نوه بود.
به خاطر این حقوقش ثابته. مشکلاتی که تورم تو جامعه به وجود میاره ثابت نیست، روز به روز یا هفته به هفته یا ماه به ماه افزایش پیدا میکنه. این یک فاصله بین اون به اصطلاح مخارج خانواده بازنشسته و جامعه به وجود میاره. این یکی ناشی از همین بحث تورمه. اگر این توجهات نشه، با توجه به سن سالی که از فرد گذشت، به اصطلاح سن سالش بالا رفته گذشته، تو بحث آسیب‌های اجتماعی آسیب پذیرترین افراد هستن که میتونیم نام ببریم. ما همه ساله پایان سال زمانی که شورای عالی کار اعضای محترمشون برای سال آینده افزایشی رو برای شاغلین در نظر میبینن، همون بر اساس ماده 111 و ماده 96 قانون تامین اجتماعی تامین پیدا میکنه برای بازنشسته ها. منتهاش همین تامین رو زمانی که انجام میشه، همون فروردین اردیبهشت اعمال میشه، با توجه بالا رفتن تورم اصلا اون نتیجه و اون نشانه افزایش حقوق تو بازنشسته ها دیده نمیشه. تورم اجازه نمیده که یک بازنشسته احساس کنه که امسال حقوقش افزایش پیدا کرده. به خاطر این همیشه این استرس و این دغدغه به صورت خرج مخارجشون در بازنشسته ها هست. ما همیشه درخواست کردیم از، چون که کار ما مربوط به سازمان تامین اجتماعی هستش، همیشه درخواست کردیم که توجه ویژه‌ای نسبت به معیشت بازنشسته ها داشته باشن که این دغدغه و این استرس رو از بازنشسته ها کم کنن که بتونن تو آسیب های اجتماعی آسیب پذیرشون کمتر باشه.
بله بله، خیلی ممنونم از این مقدمه که اشاره کردید بهش. اما آقای ایوازی، ما یک مهمان هم داریم، خانومی که بازنشسته هستن. اجازه بدید که از تجارب زیسته ایشون هم بهره بگیریم و امیدواریم کمک کنه به پیشبرد بحثمون. سرکار خانم حجتی از عزیزان بازنشسته. سرکار خانم، خدمتتون عرض سلام دارم.
سلام، روز شما بخیر.
متشکرم خانم حجتی از اینکه رو خط برنامه اومدید. اگر تجربه ای دارید از زمانی که بازنشسته شدید و اینکه چه اتفاقی براتون افتاد، چقدر شرایط براتون تفاوت کرد از زمانی که اولین دستمزد رو گرفتید در دوران بازنشستگی با قبل اون، کمی برامون بفرمایید و ببینیم که در حال شما چگونه گذراندید این دوره رو میگذرونید.
خیلی ممنونم از اینکه به این مسئله دقت کردین جناب ایوازی. خیلی قشنگ همه چی رو گفتن، خیلی خلاصه ولی قشنگ جامع صحبت کردن، دستشون درد نکنه. ولی واقعا همینه، یعنی من گاهی، من البته خیلی جوان بازنشست شدم، ولی میبینم که بازنشسته ها خیلی هاشون بعد از اینکه از اداره یا هر جایی که کار میکردن بازنشستشن، یک جوری خودشون رو میبازن، انگار منتظر مرگن. خیلی به ندرت من میبینم بازنشستهی که دوباره بخواد کار کنه یا اینکه بتونه زندگیش رو سر پا نگه داره. این خیلی بده. فقط هم به خاطر همین بیشتر مسائلی که آقای ایوازی فرمودن، واقعا روحیهشون رو از دست میدن و بعد چون بیکار هستن، توی خونه هستن، حالا مرد باشه یه جور، زن باشه یه جور، اینکه مسائلشون خیلی بیشتر میشه. من حتی پیشنهاد کردم گاهی توی این جلسه هایی که هستیم تو سازمان یا هر جا که میبینم، میگم باید اینا رو شادشون کرد، یعنی باید یه برنامه هایی واسه شون گذار، چون با این خرجای گرون خودشون نمیتونن که مسافرت برن یا اینکه مثلا برنامه های دور همی داشته باشن. سازمان ها بیان حالا بهشون کمک هزینه کم میکنن، پول نمیدن، ولی لااقل یه برنامه ریزی بکنن این بازنشسته ها رو یه جایی هر از گاهی اونایی که واقعا میتونن و میخوان با یه مبلغی کم یه جا جمعشون کنن، مثلا هر دو ماه توی یه کافه براشون جا بگیرن، اینا جمع شن با هم آشنا شن، خیلی اتفاقای خوب میفته توشون، یعنی با هم دوست میشن، بعد خودشون ممکنه این دوستی رو ادامه بدن. چون نمیشه الان با این مخارج دیگه نمیشه رفت و آمد خونگی کرد، بخوای غذا درست کنی، مهمونی بدی، دوره هم جمع شی. ولی اگر که یه فضایی رو در اختیارشون بذارن تو خود سازمانا، تو رستورانای ارزون ولی با کیفیت خوب، اینا رو جمع کنن، این خیلی قشنگه. یا مثلا یه تورایی بذارن که اینا با هم سفر برن، همو ببینن، روحیه میگیرن.
بله،
چون
بله.
یه سری هستن که خیلی خوب خودشون رو جمع جو کردن، زندگی رو دارن ادامه میدن، ولی اکثرا خودشون رو باختن.
متوجه شدم.
و بعد هزینه ها خیلی اذیتشون
بله،
میکنه.
بله بله بله. رو خط باشید خانم حجتی،
متشکرم.
اگر براتون مقدوره باشید، ما با آقای ایوازی داریم صحبت میکنیم، شاید باز به شما هم بتونیم برگردیم و نکاتی رو هم از زبان شما بشنویم.
ایبی نداره، من یاد میگیرم از آقای ایوازی. مرسی.
سلامت باشید. آقای ایوازی، شما خیلی رو توجه ویژه صحبت کردید و سرکار خانم هم خیلی بحثشون بیشتر ابعاد فردی و در واقع ارتقای روحی و روانی بازنشستگان بود. فکر میکنم خیلی منافاتی نداره، یعنی ما وقتی داریم از سبد معیشت حرف میزنیم یک بخشی هم باید در واقع اختصاص بدیم حتما به ابعاد روحی و روانی و اینکه فرد در واقع بالا باشه. ما مثلا تجربه کارت منزلت رو برای اتوبوس و مترو داریم و داشتیم و داریم، تا حدی هم به نظر میاد موفق بود، یعنی بالاخره اقشار مختلفی استفاده کردن و استفاده هم میکنن. آیا نمیشه تو همین حمایت‌های ویژه در واقع همین نهادهای تخصصی و صنفی و اینهایی که وجود دارن بیان با مجموعه مختلف قراردادی ببندن، هر جایی که مایل هستش یک تخفیفات ویژه‌ای رو قرار بده؟ یعنی حالا همین بحث کافه‌هایی که اشاره کردن، ممکنه یک بازنشسته‌ای در واقع در مقطعی از زندگیش باشه که نیاز داشته باشه به تعاملات اجتماعی، خب از این جهت مورد حمایت قرار بگیره و در قالب حالا یک کارتی یا یک طرحی در واقع بتونه از مجموعه های استفاده بکنه. حالا سرکار خانم اشاره کردن ممکنه یه نفر برای یک رستوران خوب و با قیمت مناسب براش جذابیت داشته باشه، یه نفر کافه رفتن براش جذابیت داشته باشه، یکی ممکنه اماکن فرهنگی، سینما، در واقع تئاتر، حتی کنسرت. آیا این امکان وجود دارد و ما چقدر روی این مسئله میریم؟ اینو یه توضیح کوتاهی بفرمایید بعد بریم رو بحث حالا معیشت اصلی و موضوعات معیشتی.
خدمت شما هست. من اول سلام عرض میکنم خدمت خانم حجتی، تشکر میکنم که زحمت کشیدن مطالبشون عنوان کردن. من عرض کردم خدمت شما، ببینید بازنشست زمانی که فردی که بازنشست شد دو سه بود اگر توجه بشی نشه آسیب پذیری، یکیش بحث معیشت بود، یکیش بحث رفاهیات. بحث بعدیش یالا انشالله بعد از رفاهیات توضیح میدم، بحث درمانه که بسیار بسیار ضروری هم هستش. به این بحث رفاهیات عرض کردم موقعی که فردی بازنشست شد اگر این توجهات بهش نشه از نظر روحی آسیب میبینه و اون مشکلات اجتماعی آسیب پذیریش بیشتر میشه. از نظر روحیه تمام بحث بیماری، تمام بحث مشکلاتی که به وجود میاد، استرس، خدمتش مرز کنم که اعصاب، همه اینا اگر تو این رفاهیات بهش توجه نشه سراغ بازنشسته با توجه به این سنش هم رفته بالا میاد. مسئولین محترم به خصوص سازمان تأمین اجتماعی میتواند با توجه به نیازمندی های رفاهی به خصوص در مثلا استخر آب درمانی،
بله،
بازنشسته ها عرض کردم با توجه به سنشون که میره بالا نیازمند این، حالا درستش اسمش ما میگیم رفاهیات، رفاهیات هم نیست، یک نوع نیازمندی به اصطلاح بحث جسمی و روانی هستش که بازنشستگی
هنوز نیاز پایه است در واقع. آره. هنوز خیلی
حداقل میتونه از اون آسیب هایی که بهش به اصطلاح سرد میکنه جلوگیری کنه. بحث استخراست، بحث سینما هاست، بحث پارک هاست که میتونه سازمان تامین اجتماعی، مسئولین محترم یک تخفیفات ویژه انجام بدن، یه کارت‌های ویژه‌ای رو برای بازنشسته‌ها بدن، یا مثلا مراجعه به مراکز درمانی که تو صف وای نیستن. این خودش خیلی از نظر روحی به بازنشسته‌ها کمک میکنه، یه کارتی داشته باشن که موقعی که مراجعه میکنن بتونن اون به اصطلاح نیازمندی‌های خودشون رو دریافت کنن که نظر روحی یه مقدار شارژ بشن.
خب یه علامت سوال، چرا این اتفاق پس به اون صورت باید و شاید نمیاد؟
همین، ببینید مسئولین ما متاسفانه در حرف موقعی که میگن آقا مسئولیت میگیرن، میگن آقا ما نوکر بازنشسته ها هستیم، ما خادم بازنشسته ها هستیم، اما در عمل یه مقدار منافات داره، در عمل یه مقدار بیتوجهیه.
خب آیا ما
از احترام و کرامتی که ما اسمش یاد بردیم بین مسئولین برای بازنشسته ها کمتر دیده میشه؟ اگر این توجهات بشه نشون میده تو جامعه که بازنشسته از نظر روحی روانی در چه حالتی است.
خب اینو مثلا ما از کانون بازنشستگان، از خانه کارگر، نهادهای صنفی و مدنی و اینها میتونیم مطالبه بکنیم؟
کانون بازنشسته
اینا واسطه هستن یا نیستن؟
کانون بازنشسته ها یک واسطه هست بین سازمان تامین اجتماعی و بازنشسته ها.
بله.
کانون ها این درخواست ها را مرتب دارن انجام میدن، اما متاسفانه اقدامی از طریق سازمان تامین اجتماعی توجه نمیشه.
خب یعنی در واقع صرفه اقتصادی نداره یا براشون جنبه هزینه‌ای داره؟ چیه؟
خدمت نه اینکه صرفه اقتصادی نداره، اتفاقا صرفه اقتصادیش اگر این توجهات بشه جایی دیگه جبران بشه. عرض کردم یک فرد بازنشسته با توجه بالا رفتن سنش مشکلات بیماری، انواع اقسام بیماری میاد سراغش. اگر از نظر روحی یک بازنشسته شارژ بشه، از نظر روحی مشکل نداشته باشه، اگر اون استرس نداشته باشه، اگر اعصابش راحت باشه، از اون طرف بحث بیماری ها کمتر میاد سراغش، یعنی آسیباش کمتر میشه. بس مسئولین رو بدونن که از نظر رسیدگی یا از نظر این اقداماتی که میخواد انجام بشه از جای دیگه جبران میشه، بس بحث هزینه نیست، بس بیتوجهی بازنشن به بازنشسته ها از طریق مسئولینه. اگر بی توجهی نشه این اتفاقات بدون هزینه است، یه کارتای تخفیفیه، بحث آنچنانی نیست که اصلا نمیگیم رایگان، حداقل 50% تخفیف اگر اختصاص بدن بازنشسته ها میتونن از بحث استخرا، بحث سینما ها، بحث پارک ها، بحث مراکز تفریحی بتونن استفاده کنن، از نظر روحی مشکلشون حل.
بله متوجه شدم. خانم حجتی، من میخوام از زبان شما در حد یکی دو دقیقه، اگر در اطراف خودتون بازنشسته هایی میبینید که به لحاظ سطح معیشتی حالا دچار مشکلی هستن، مسئله هستن، اون استرسی که در واقع فرد احساس میکنه، تجربه میکنه و شما اون رو درک کردید، از این تجارب آیا دارید و میتونید نکته رو به ما بگین؟
بله، منم خب به هر حال اون زمان که سازمان بودم همکارایی داشتم، توی همکارا البته خیلی انگوش شمار هستن که واقعا سخت زندگی میکنن.
بله.
یعنی حتی گاهی مجبوری مثلا با دوستانی که میشناسم کمکشون بکنیم. اینا زندگی واقعا همینجور که آقای ایوازی فرمودن گرونیایی که هست برای همه هست که حالا اونایی که جوانترن میتونن برن یه جایی مشغول بشن، ولی اینا دیگه نمیتونن دوباره برن کار کنن، اکثرا واقعا احتیاج پیدا میکنن. بعد خانواده ها نمیتونن، یعنی ممکنه پسر دختر داشته باشه ولی اونا هم درگیرن، اونا هم نمیتونن. همینطور که آقای ایوازی فرمودن اگه یه بنایی بذارن، یه کارتایی بدن که واقعا بتونن اینا استفاده کنن، این فوق‌العاده هست، یعنی لااقل یه مقدار آرامش پیدا میکنن. وگرنه همین دغدغه‌ای که برای همه هست خب برای اینا هم هست دیگه، یکم هم بیشتر، چون اینایی که بازنشست میشن به حال یه تجربه از زندگی دارن که زندگی رو یه جور دیگه میبینن، جوونا مو میبینن، اینا پیچش مو، برای همین دردشون بیشتره، اذیت هست. حالا من دیگه ولی واقعا آقای ایوازی حق مطلب رو ادا کردن و من ازشون واقعا ممنونم که اینقدر دلسوزانه صحبت میکنن.
بله خیلی متشکرم خانم حجتی. خب آقای ایوازی، رو موضوع معیشت واقعا چه کارهایی صورت گرفته و باز هم سوال اصلی این که چرا انقدر فاصله است بین هزینه ها و آنچه که در واقع فرد دریافت میکنه، نقش صندوق‌های بازنشستگی اینجا چی هستش و نقش این که به هر حال منابعی که از آن بازنشسته‌ها بوده خیلی دست‌اندازی شده، اینا رو شما چگونه می‌بینید؟
ببینید بحث معیشت با توجه به عرض کردم، با توجه به تورمی که در جامعه حاکم هستش، یک فاصله زیادی انداخته بین به اصطلاح دریافت حقوق و هزینه‌های بازنشسته‌ها.
بله.
به خاطر این همخونی نداره و تورم هم چون ثابت نیست، افزایش حقوق سالی یک بار اتفاق میفته، اما افزایش تورم سالی شاید مثلا هر سه ماه یک بار، هر دو ماه یک بار، هر یک ماه یک بار اتفاق میفته، به خاطر این همخونی نداره. اینی که ما امیدواریم مسئولین سازمان تامین اجتماعی و دولت، به خصوص دولت، باید توجه کنه که بتونن نظر معیشتی به اصطلاح یه توجه ویژه‌ای به افراد بازنشسته، چون این قشر عظیمی هم هستن، یک خانواده نزدیک 14 میلیونی رو دارن، چون ما 5 میلیون 500 بازنشسته داریم، با خانواده هاشون 14 میلیونی رو تشکیل میدن، توجه ویژه بشه از نظر معیشت که مشکلی نداشته باشه.
متشکرم.
من یه موضوعم، یه بحث درمانم اگه اجازه بدین یه دو دقیقه درمانم توضیح بدم.
درمانم توضیح بدید، ولی این که میگی توجه ویژه، این توجه ویژه رو هم بفرمایید که یعنی چی؟
ببینید توجه ویژه که این که دولت باید تورمش رو کنترل کنه. عرض کردم سال یک بار افزایش حقوق پیدا میکنه برای بازنشسته ها، همین ابتدای سال، اما در میان سال چندین بار به علت عدم کنترل دولت بحث تورمش رو، تورم میره بالا، این نقش افزایش حقوق و نقش بحث حقوق میره کنار، فشار به بازنشسته میاد، چون هزینه‌اش با درآمدش همخونی پیدا نمیکنه. اینی که فشار میاد، خانواده نمیتونه اون هزینه زندگیشو بچرخونه، نمیتونه تا آخر باش با اون حقوق 15 16 میلیونی بتونه خانوادهشو اداره کنه. اینی که دولت باید تورم رو کنترل کنه، یا حداقل به سازمان ها اجازه بده، از نظر مجلس باید یه مصوبه رو داشته باشه، اگر افزایش تورم دو سه بار بود، حداقل افزایش حقوق هم به همون مثلا تناسب باید افزایش پیدا کنه. این یکی از موضوعات اصلی.
بله، امیدوار هستیم که برسیم به روزی که حداقل اگر تورم میره بالا، دستمزد هم متناسب باش به هر تعدادی که لازمه بره بالا، ولی در عمل تا امروز این اتفاق نیفتاده. حالا امیدوارم آقای ایوازی، شما حداقل به عنوان نماینده از یک نهاد واسط این مطالبه رو دنبال بکنید، ما هم حتما در رادیو گفتگو همراه شما هستیم. اما راجع به درمان هم می‌خواستید صحبتی بکنید، بفرمایید. در
ببینید درمان، عرض کردم یکی از موضوعاتی که الان بازنشسته ها یا فردی که سنش میره بالا بازنشست میشه گریبانگیرش هستش، بحث همین آسیب های مثلا اجتماعی، بحث مریضی. هزینه درمان در کشور ما بسیار بالاست. یکی از موضوعاتی که گفتم حتما مسئولین باید توجه کنن به بازنشسته ها، به افراد بازنشسته، به خانوادهشون، بحث درمان. بحث هزینه درمان در کشور ما بسیار بالاست و با توجه به این مشکلاتی که از نظر روحی و روانی و معیشتی برای بازنشسته‌ها گریبانگیرشون هستش، امراضهای مختلفی به گریبانگیرشون هست، بازنشسته‌ها مراجعه میکنن، درمانهای حالا به عناوین مختلف، مشکلات بیماری به وجود میاد، اینا مراجعه میکنن به مراکز درمانی، حتی هزینه درمانشون هم نمیتونن پرداخت کنن. در این مورد مسئولین سازمان تامین اجتماعی، خود دولت، مسئولین زیرم باید یک توجهی داشته باشن که حداقل بحث بیمه تکمیلیشون رو عجیبشون پرداخت نکنن، بحث هزینه درمانشون رو عجیبشون پرداخت نکنن، که از این لحاظ بازنشسته ها مشکلات عدیده ای که دارن برطرف بشه.
خیلی از شما ممنونم. خانم حجتی، ما پایان برنامه رو به احترام بازنشسته های عزیز میخوایم که شما نکاتتون رو به عنوان جمع‌بندی بفرمایید، اگر مطالبه‌ای وجود داره، نکته‌ای هست بفرمایید، میشنویم.
ممنونم از شما و برنامه خوبتون، از آقای ایوازی که اینقدر با دل سوزانه صحبت میکنن. نه، هرچی که باید گفته میشد گفته شد، ولی واقعا مسئله درمان، مسئله رفاه و احترام گذاشتن به پیشکسوت‌ها، به بزرگترها، این اگر جا بیفته بعد توی اجتماع هم همینه. من تو اجتماع هم میبینم که خیلی به بزرگترها احترام نمیگذارن، یعنی مثلا توی صفا، یعنی باید یه جای شروع بشه دیگه. امیدوارم که همین آقایون خانوما مدیرایی که در واقع دلسوزن یه کاری بکنن دیگه. نمیدونم، چون ما فقط حرف میزنیم، حرفم حرف میاره، آدم بخواد بگه خیلی حرف هستش که بگه، ولی همینقدر که متوجه بشن که باید به این پیشکسوت ها احترام بذارن، ارزش بدن، و اینا بودن که در واقع سازمان ها رو به این حد رسوندن، تحویل جوونا دادن. باید دیده بشن، این دیده نشدن خیلی اذیتشون میکنه. خیلی ممنونم از شما، خیلی محبت کردید.
زنده باشید. ممنونم،
روزگار خوبی داشته باشید.
همچنین براتون آرزوی سلامتی داریم سرکار خانم حجتی و برای همه بازنشستگان عزیز کشورمون. آمین. امیدواریم که سطح زندگیشون متناسب باشه با هزینه هایی که دارن و بین دریافتیشون و آنچه که هزینه میکنن یک تعادل متناسبی برقرار بشه. باز هم از شما ممنون و متشکرم، شما رو به خدا می‌سپارم. همچنین
ممنون از شما، سلامت باشین.
سلامت باشین، خدا
روز خوبی داشته.
همچنین
خدا حافظ،
خدا نگهدارتون. خب و از شما آقای علی اکبر ایوزی، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران که در این برنامه حضور داشتید و نکاتتون رو مطرح کردید، امیدواریم که این توجه ویژه‌ای که بهش اشاره کردید در بخش‌های مختلف واقعا رقم بخوره و احساس بکنن بازنشستگان که یک نگاه ویژه‌ای به آنها صورت گرفته. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو هم ممنونم که با برنامه امروز سایه روشن همراه بودید. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکاران بنده بود، تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار خانم سهیلا عیسی‌زاده، هماهنگی ارتباطات آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم با این برنامه همراهتون باشم. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدار.
زندگی همیشه در جریان است، اما حادثه هرگز خبر نمی کند. در خانه، مجتمع‌های مسکونی، محل کار یا در خیابان، درست در لحظه‌ای که ثانیه‌ها حیاتی‌اند، دانستن یک مهارت ساده می‌تواند مرز میان آسیب و نجات و حتی مرگ و زندگی باشد. جمعیت هلال احمر با اجرای نهضت ملی امداد و نجات، با همکاری قرارگاه بهداشت و سلامت سازمان صدا و سیما و مساجد محلات سراسر کشور، گامی بزرگ برای آمادگی جامعه برداشته است. حرکتی مردمی که از دل خانه ها، محله ها و مساجد آغاز می شود تا هر شهروند بتواند در لحظه نیاز اولین یاریگر خانواده و هموطن خود باشد و در مسیر ارتقاء فرهنگ همدلی، مواسات و مسئولیت پذیری اجتماعی نقش آفرینی کند. جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با بهره گیری از مربیان مجرب، دوره‌های کمک‌های اولیه را در مساجد، ادارات، تشکل‌های مردمی و مجتمعهای مسکونی سراسر کشور برگزار کند. از هموطنان عزیز دعوت می شود برای ثبت نام و شرکت در این دوره ها به دفاتر و کانونهای فرهنگی هنری مساجد، هسته های همتا در مساجد شهر تهران، سراهای محلات شهرداری، خانه های هلال و یا نزدیکترین شعب جمعیت هلال احمر محل سکونت خود مراجعه کنند. برای بهره گیری از آموزش های مجازی به نشانی www.learn.rcs.ir و برای پیوستن به خانواده بزرگ هلال احمر به نشانی www.hilalman.rcs.ir مراجعه کنید. به یاد داشته باشید سامانه 112 جمعیت هلال احمر نیز در تمام لحظات آماده پاسخگویی و یاری رساندن به هموطنان عزیز می باشد. بیایید با هم ایرانی ایمنتر، همدلتر و تاباورتر بسازیم. نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر. کمک های اولیه در کنترل خونریزی. دیدن خونریزی شدید ممکن است در نگاه اول ترسناک باشد، اما حفظ خونسردی و انجام چند اقدام ساده می تواند جان یک انسان را نجات دهد. قدم اول، ایمنی و تماس با اورژانس. خونسردی خود را حفظ کنید. اگر خونریزی شدید است، بند نمی آید یا خون به صورت جهنده خارج می شود، با 115 تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید این کار را انجام دهد. برای محافظت از خود در صورت امکان از دستکش یا کیسه پلاستیکی تمیز استفاده کنید. قدم دوم، فشار مستقیم مهمترین اقدام. مؤثرترین راه کنترل خونریزی فشار مستقیم روی زخم است. یک گاز استریل، پارچه تمیز یا حتی لباس تمیز را روی محل زخم قرار دهید و با کمک دست محکم فشار دهید. فشار را بدون توقف ادامه دهید تا خون فرصت لخته شدن پیدا کند. قدم سوم، قانون لایه ها. اگر پارچه یا گاز خونی شد، آن را از روی زخم بر ندارید. برداشتن پارچه می تواند لخته های تشکیل شده را جدا کند و خونریزی دوباره شروع شود. اگر خون از لایه اول عبور کرد، یک لایه جدید روی همان قرار دهید و فشار را بیشتر کنید. قدم چهارم، بالا نگه داشتن عضو. اگر خونریزی مربوط به دست یا پاست و احتمال شکستگی وجود ندارد، می توانید عضو را کمی بالاتر از سطح قلب نگه دارید تا به کاهش خونریزی کمک شود. اما فراموش نکنید که ادامه دادن فشار مستقیم و حتی بالا نگه داشتن عضو در صورت وجود شکستگی نیز به شرط نجات مصدوم از خطر خونریزی شدید می تواند کمک کننده باشد. هشدار مهم، اگر جسمی مثل چاقو، شیشه یا تکه چوب در بدن فرد فرو رفته است، هرگز آن را خارج نکنید. بیرون کشیدن جسم ممکن است خونریزی را شدیدتر کند. پارچه یا گاز را در اطراف جسم قرار دهید تا ثابت بماند و منتظر رسیدن اورژانس بمانید. بدن انسان توانایی شگفت‌انگیزی دارد. کمک به کاهش و قطع خونریزی تا رسیدن نیروهای امدادی می تواند جان یک انسان را نجات دهد.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو، حضورتون عرض بکنم که رادیو اربعین، صدای همدلی و همراهی، در بزرگترین اجتماع معنوی جهان با برنامه‌های متنوع، اخبار لحظه‌ای، راهنمای سفر و روایت‌های شنیدنی روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز همراه شماست. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای